یه خدمت شنوندگان محترم عرض کردم از مواردیش که در جامعه شایع و اطلاع رسانی در باب اونها میتونه کمک کننده باشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد رضا سفری نژاد. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب فرشید وفا کارشناس امور بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامت شغلی و کسب و کار در رابطه با خطر و تهدید عوامل کیمیاوی در محیط کار و محل شغل ما صحبت کردند و با تاکید بر اینکه امروزه روز به روز استفاده از مواد و ترکیبات کیمیاوی و شیمیایی مختلف با دلایل و بنا به ضرورت‌های گوناگون در زندگی و محل کار و شغل و زندگی و خانه و اداره و همه جا در حال زیاد شدن هست، خوبه که ما قبل از استفاده از هر مادی و ترکیب کیمیاوی و شیمیایی در زندگی خود، حتی اگر یک صابون یا مایع ظرفشویی و دستشویی ساده باشه و همینطور دیگه مواد کیمیاوی، هر مادی پاک کننده اگر هست در زندگی ما، خوب است که ما حتما اینمی لیبل و برچسب های او را بخوانیم و قبل از او توجه داشته باشیم که مواد کیمیاوی معتبر باشه، از کارخانه ها و فابریکه های معتبر تولید شده باشه، علائم و نشانه های معیاری بودن و استاندارد بودن با خودشان داشته باشن. این چیزها بسیار مهم است که ما و شما در زندگی خود به اونا توجه بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر صاحب وفا، یک نقطه مهمی دیگه ای که بعضی آدم ها چی زن و چی مرد در خانه یا بیرون و محل کار و جای فعالیت خود بی احتیاطی میکنن، یعنی بدون کدام ضرورتی بی محابا و بی پروا خود در معرض اینمی مواد مختلف کیمیاوی یا شیمیایی قرار میتن، مثل که از آب معمولی بدون کدام ترس و بدون کدام رعایت استفاده میکنن، از این مواد شیمیایی و کیمیایی هم همینطور روزانه حتی جایی که ممکنه بسیار هم ضرورت نداشته باشه بی محابا و بی پروا استفاده میکنن. در این زمینه اگر که شما یک توضیحات بدین که چطور باید مراقبت و رعایت شوه.
بله، واقعا به همین شکل نگاه کنید. خب گاهی اوقات حالا در محیط های کاری به تناسب نوع کار، خب میزان مواجهه شاغلین با عوامل زیان‌آور که شیمیایی هم یک دسته از اونها هستش متفاوته. یک زمان در یک پروسه تولید یا در یک خط تولید شما نیازمنده که 7 ساعت 8 ساعت در اون محیط حضور داشته باشید. پس طبعا ما باید یک سری اقداماتی انجام بدهیم که اگر اون عامل وجود دارد و مقادیرش بالاتر از حد مجاز هست، مواجهه شاغلمون رو کمش کنیم. می توانیم مثل مثال‌هایی که در جلسات قبل خدمت عزیزان عرض کردم، با یک جاب روتیشن، چرخش در محیط کار، در محیط هایی که افراد مواجهه کمتر دارن، اینها رو جابجاشون کنیم. از وسایل حفاظت فردی مناسب، مثلا خدمتتون عرض کنم در خانم های خانه دار که از مواد شوینده استفاده میکنن برای نظافت و پاکیزگی منزل، خب میدونید که قسمت اعظم این مواد شوینده گاز کلور است.
بله.
و این گاز کلور اگر در احتیاطات استاندارد رعایت نشه، ماسک مناسب فرد در هنگام استفاده نکنه در هنگام فعالیتش، یا اینکه خیلی از موارد من خودم دیدم در محیط‌های منزل و مسکونی برای شستشوی حمام از وایتکس استفاده میشه به همراه آب گرم، که این خب باعث میشود که گاز کلورش بیشتر متساعد بشه، افراد استنشاق بکنه و مخاطراتی رو برای سلامت به دنبال داشته باشه.
بله.
اگر ما بتوانیم به برچسب استانداردی که روی ظرف حاوی مواد شیمیایی حک شده مراجعه بکنیم و اطلاعات لازم را در این زمینه اخذ بکنیم، میتوانیم بگوییم که به مقدار زیادی مخاطرات ناشی از اون ماده رو میتونیم تقلیل بدیم و کاهشش.
بله، درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. متاسفانه همونطور که یادآور شدین، بعضی افراد و آدم ها چون عوارض و خطرهای اینمی استعمال و استفاده از یک مادی کیمیایی و شیمیایی یا مواد شوینده مختلفی که در زندگی مورد استفاده قرار میگیره یا در محل کار یا در کدام فابریکه و کارخانه و کدام شرکت که کار میکنه، چون عوارض حاد و شدید نیست، اونمو موقع کدام مشکل به وجود نمیاره، زودی زود اونمو لحظه امو روز کدام مشکل پیش نمیاره، اینا همینطور بیتفاوت میشن، به حفاظت و مراقبت های خود بیتوجه میشن، در حالی که بسیاری از آثار و عوارض منفی و مضر و تاوانی اینمی مواد شیمیایی در آینده است، در طولانی مدت است. بعد از مدت‌های عوارض ظاهر میشه. لطف کنین با توجه به اینمی خطرهای دراز مدت و طولانی مدت این مواد یک توضیحات برای عزیزان شنونده بفرمایین.
بله، فرمای شما کاملا متینه و اینم خدمت عرض کنم اصلا مشخصه اصلی بیماری‌های شغلی مزمن بودن است. یعنی اگر یک در حقیقت حادثه‌ای در محیط کار رخ بدهد، مسمومیتی ناشی از مواجهه با یک ماده شیمیایی، ما اون رو شغلی اصلا محسوب نمی‌کنیم. مشخصه اصلی بیماری‌های شغلی دو سه مشخصه اصلی است. یک، مزمن است. دو، به راحتی قابل پیشگیری اما در بسیاری از موارد غیر قابل درمان است.
بله.
سه، عامل به وجود آورنده و یا تشدید کننده اون بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد و با افزایش میزان این عامل میزان بروز بیماری هم افزایش پیدا می‌کند.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از لطف و محبت شما. توضیحات بسیار ارزشمندی بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، از شما شنونده های گرامی دعوت می کنم که بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان درباره ارتباط بین المللی راه آهن را برای اجرا ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن را برای اجرا و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. یک غیر نظامی افغانستانی بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و مردم در شمال افغانستان کشته شد. این درگیری که در ولسوالی شلگری ولایت بلخ در شمال افغانستان رخ داد، 10 نفر دیگر را نیز زخمی کرد. بر اساس این گزارش، این درگیری در اثر اختلاف قومی برای کشت زمین رخ داده است. بزرگترین مانور مشترک و ترکیبی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با عنوان محمد رسول الله در منطقه جنوب شرق ایران برگزار شد. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفت این مانور با محوریت جغرافیایی و عملیاتی توسط قرارگاه قدس در ولایت سیستان و بلوچستان به صورت ترکیبی در دو مرحله بزرگ رزمی نظامی و مردمیاری و غیر نظامی برگزار شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران اصلاً بر مدار توافق موقت نیست و به دنبال توافق دائم هستیم. وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت آمریکایی‌ها و اروپا معتقدند که اگر نمی‌توانیم در یک بازه زمانی کوتاه به یک توافق دائمی و کامل برسیم، این قضیه را در یک گامی به عنوان توافق موقت تعریف کنیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در خصوص مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین با تأکید بر این که مذاکرات در مسیر درست جریان دارد گفت: با حسن نیت اراده لازم را برای رسیدن به توافق خوب داریم و اگر طرف غربی هم این حسن نیت و اراده را داشته باشد می توانیم به توافق خوب دسترسی پیدا کنیم. فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت مقابله با مخلان امنیت با قوت تمام ادامه دارد و ایران و پاکستان مصمم هستند تا نوار مرزی را از محیط امنیتی به سمت توسعه و رفاه اقتصادی هدایت کنند. سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دومین روز از صفحه رسمی خود با پاکستان در مصاحبه با ایرنا گفت دو کشور دوست همسایه و مسلمان ایران و پاکستان نقش ارزنده‌ای در تامین امنیت منطقه، همکاری در حوزه دریا و جلوگیری از اعمال مجرمانه در سرحدات خشکی و آبی ایفا می‌کنند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران با انتشار توییتی نوشت پس از گذشت 20 سال هیچ چشم‌اندازی برای بستن زندان بدنام گوانتانامو وجود ندارد. کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران با انتشار توییتی نوشت 20 سال از افتتاح زندان بدنام گوانتانامو در 11 جنوری 2002 می‌گذرد، جایی که بازداشت شدگان بدون رعایت مقررات قضایی در آنجا نگهداری می شوند. منابع رسانه‌ای از نگرانی شدید صدر اعظم رژیم صهیونیستی در پی انتشار خبر توقیف 4 زن جاسوس و متهم کردن ایران در این باره خبر دادند. نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی در واکنش به گزارش سرویس امنیت داخلی این رژیم مبنی بر وجود یک شبکه جاسوسی ایرانی در شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد و از کاربران خواست مراقب باشند. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در خصوص این گزارش مدعی شد در کارزاری دائمی با ایران هستیم و تلاش‌ها فراتر از حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند. دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک دیروز ادعا کرد شبکه‌ای متشکل از 4 زن را توقیف کرده که از طریق شبکه‌های اجتماعی به خدمت گرفته شدند تا به نفع دستگاه اطلاعاتی ایران جاسوسی کنند. منابع رسانه‌ای اعلام کردند جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از موفقیت خود در متوقف کردن زیردریایی نظامی رژیم صهیونیستی موسوم به دلفین خبر داده است. جنبش حماس امروز اعلام کرد زیردریایی نظامی دلفین متعلق به رژیم صهیونیستی را که برای هدف قرار دادن نیروهای غواص این جنبش در سواحل غزه آماده شده بود متوقف کرده است. رئیس بخش پژوهش‌های مرکز امور اسیران و آزادگان فلسطینی از حضور 4600 اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر داد. عبدالناصر فاروانه رئیس بخش پژوهش‌های مرکز امور اسیران و آزادگان فلسطینی امروز ضمن اعلام این خبر گفت بیش از 600 اسیر فلسطینی بیمار هستند و ده‌ها نفر از آنها به بیماری‌های خطرناکی مانند قلب، نارسایی گرده، فلج و سرطان مبتلا هستند. دولت چین از آمریکا خواست زندان‌های سریش در جهان و در صدر آن زندان گوانتانامو را ببندد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز زندان گوانتانامو را صفحه سیاه در تاریخ حقوق بشر دانست و گفت 20 سال پس از ایجاد زندان گوانتانامو از طرف آمریکا این زندان همچنان منبع نگرانی گسترده در جامعه جهانی است. وزیر دفاع آلمان با هشدار نسبت به ایجاد مشکل در پروژه خط لوله نورد استریم 2 با بهانه بحران اوکراین گفت ما نباید پروژه نورد استریم 2 را به این درگیری بکشانیم. کریستیان لامبرشت وزیر دفاع آلمان امروز در مصاحبه‌ای بر لزوم حل درگیری روسیه و اوکراین تاکید کرد و گفت این بحران باید با گفتگو حل شود. این در حالی است که گروهی از قانونگذاران آمریکا لایحه‌ای را دادند که اگر تصویب شود تحریم‌های علیه رئیس جمهور روسیه، صدر اعظم این کشور، وزرای خارجه و دفاع و برخی دیگر از مقامات این کشور اعمال می‌شود. گفته می‌شود تحریم‌های مذکور ممکن است پروژه نورد استریم 2 را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وزرای خارجه چین و ترکیه در دیدار با یکدیگر درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در دیدار با وانگ یی همتای چینایی خود در شهر ووشی این کشور گفت فرصت‌های همکاری اقتصادی دو کشور بررسی شد. معاون وزیر خارجه آمریکا مدعی شده است که برخی مفاد پیشنهادات روسیه در زمینه امنیتی غیر قابل قبول است. وند شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و سرپرست هیئت مذاکره کننده این کشور در مذاکرات امنیتی در پایان نشست شورای روسیه ناتو در بروکسل افزود در نشست دیروز ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو با صراحت نسبت به علاقمندی این سازمان برای ادامه مذاکرات عمیق‌تر با طرف روسی درباره مسائل و نگرانی‌هایی که می‌تواند منجر به پیشرفت در تقویت امنیت برای همه طرفین شود ابراز امیدواری کرد و افزود البته ایالات متحده و متحدانش در ناتو تمایل دارند تا با مذاکرات با فدراسیون روسیه درباره مسائل مورد اختلاف ادامه دهند. و وزیر انرژی عربستان سعودی با بیان اینکه کشورش مقادیر زیاد اورانیوم دارد گفت ریاض به دنبال بهره برداری تجاری از این ذخیره است. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی در کنفرانسی در خصوص معدن که در ریاض برگزار شد اعلام کرد دنبال توسعه برنامه اتمی خود هستیم و درباره این موضوع واقعا صریح خواهم بود. وزیر انرژی عربستان سعودی افزود مقادیر زیاد اورانیوم داریم و باید از آن بهره برداری کنیم و در این خصوص از شرکا جهت بهره برداری از این ذخایر و توسعه آن با بالاترین درجه شفافیت کمک خواهیم گرفت و برای استفاده کامل از آن به جنبه تجاری خواهیم رسید. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه باشد که خیزم زیده نمایه او از نیستان های آبای نایه شاید که سابه بانگ درائه حالت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواهی که قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نایاب قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که جاوید و سعید که دو بیادر بودن یک روز با هم دیگه بحث و جنجالشان شد و هر دو کنترلشان را از دست دادن. اول جاوید که برادر بزرگتر بود یک چپاد بروی سعید زد. سعید هم ای کار برادر شبی جواب نگذاشت و یک مشت محکم حواله صورت برادر خود کرد که در نتیجه بینی برادرش خون شد. این اتفاق سبب شد که هر دو برادر به مدت چند ماه نه تنها با هم دیگر صحبت نکنند، بلکه حتی از دیدن یک دیگر هم دوری کنند. سعید که دوکاندار بود، خرید سودایش وقتی که به صورت عمده می خرید با چک انجام می داد. آخرین بار او یک چک به مشتری داد، ولی سر وقت نتونست که پول به حساب خود بریزد. او دستش خالی بود. در یکی از روزها مرد به نام قادر با همان چک به دوکان او آمد و به سعید گفت که اگر فردای آن روز چک نقد نشود گله نکنه. اما اینک ادامه ای ماجرا.
خدا.
وای سعید،
چی میگی؟
سرچرخک گرفتم دیگه، یک دقیقه استاد شو، چه قرار میری؟
میگم سمین، حالا چه خاکی بر سر خود کنم؟ چطور کنم خو؟
خب بخوا برو پیش بیادر جاوید.
وای که من داشتم یک گوشه بشینم.
فهمیدی چی گفتم برات؟
آه.
میگم بخوا برو پیش بیادر جاوید.
برش بگویم که آمدم بابت مشتی که به بینت زدم.
خب عزیزم گناهی خودت هست دیگه. اونم روز چقمه برات گفتم که بیادر کلانت هست، برو ازش معذرت خواهی کو. بعد از اون روز به همین چند ماه چقدر ما برات گفتم که بخ برو پیشش. جاوید آدم کینه ای نیست،
سیمین.
اگه بری پیشش معذرت خواهی کنی.
با چه روی میرفتم خب؟ سیلی زدیمش.
حالی مردی که تا کی وقت داده برات؟
کاش که وقت میداد سبیل شداره. تا سبا، سبا که بانک واس شد.
خیلی عملا یک روز وقت داری، یک روز هم کمتر دیگه. خدا مهربان است.
سیمین، ما تا سبا 100,000 از سر قبر خود پیدا کنم؟ ها؟
خب اما چی؟ چرا سر من قار میشی؟ مگه من میخوایم که از خودت پیسه بگیرم که سر من تو عصبانی میشی؟
بسیار خب، حداقل میتونی با گپای الهی اعصاب من خرابتر نکنی. گپ نزن با من.
بی دسترخوان آوار کنم که نان بخوریم.
همیان چیز از گلومه پایین میره که میگه دسترخوان عوار کنم؟
خب من میگم یک لقمه نان بخوری که خون به مغزت برسه.
چیزی از گلومه پایین نمیره سیمین، اصلا مرا خراب نکو.
یک ذره دل حوصله داشته باشی که راه بری.
میگم چیز از گلومه پایین نمیره، اصرار نکو.
نان بیارم.
خب برو نان تا بیار، فقط مرا به حال خودم بان سیمین. دیوانه ام کردی، برو دسترخوان عوار کن.
خود گاله ای بابا.
بارها چنین مشکل بر سعید پیش آمده بود، اما او با آسودگی می رفت پیش بیادرش جاوید که وضع مالی خوبی داشت. جاوید با روی خوش برش پیسه قرض می داد. ای بار هم موقعی که چک نوشته می کرد می دانست که نمی تانه به موقع به حساب خود پیسه بریزه، ولی دلش به بیادرش گرم بود. چند بار وسوسه شد که بره و از جاوید معذرت خواهی کنه، اما اگه جاوید می گفت که او روزی که مشت خود بند کده و زدی فکر ای روزا نبودی؟ جوابی نداشت که به جاوید بته. با خود فکر کرد که شاید جاوید حدس می زده که او به زودی به مشکل بر می خوره و حال هم منتظر است که انتقام به احترامی او روزا بگیره. سعید عقلش کار نمی کرد.
بالاخره روزی که منتظرش بودی رسید.
از کدام روز گپ میزنی؟
روزی که بیادرت بفهمه که باید حد اندازی خودشو بشناسه.
چی؟ بیادرم حد اندازی خودشو بشناسه؟ چیزی شده؟
سیمین تلفن کرده بود. خب برام گفت که سعید چک کشیده ولی پیسه نداره که چک خودا پاس کنه.
واقعا؟ نگفت چقدر پیسه به کار دارن؟
نکنه که میخوای برش ببری پیسه بت یا؟ برو برش بگو که بیادر جان قند به عوض اون مشته که زدی ددانم و بینی ما خون کدی با احترام که برم نگاه کدی آمدیم که پیسه قرضی تا به تو یعنی که چکت پاس کنم.
چی میگی؟ او اتفاق مال چند ماه پیش بوده.
باشه ما بودم میگفتم اگه ما عوض تو میبودم میگفتم اول خط بینی بکش بعد از کمکش میکردم. نه که مثل تو واری فرت کده برم پیسه شو برش بتم.
چی میگی شازیه؟ او بیادرم است.
خب باشه بیادرت هست که هست. خدا آدم حق بیشر و بی‌حیا نکنه که کده بیادرت را.
بس کو شازیه، بس کو. ای گپا چی هست؟ تو به جایی که ما رو به هم نزدیک کنی ما بین ما فاصله مندازی؟
ما فاصله مندازم؟ البته دلت خوش نکو خیلی. ما با سیمین با گوشه کنایه فاماندم که ای دفعه مثل دفعه قبل نیست. کور خوانده ای کارا.
کار خوبی نکدی میفهمی؟
بله از نظر تو کار خوبی نکردم اما به دل خودم خیلی هم کار خوب کردم. البته سیمین میگفت که سعید جان گفته که از رفیقای خود پیسه میگیره. به نظر تو میگم او تو دوست رفیق صمیمی داره که بخواه برازی یک لک افغانی قرض بده؟
یک لک افغانی؟
بله یک لک افغانی.
خیلی پیسه است. مگه میکی از چند نفر بگیره؟
مچون البته من خو خیلی خوش هستم. اینال میفهمه که باید اون مشتره که حواله بینی تو کده بود باید به دان خود میزد.
خواهش میکنم شازیه جان، خواهش میکنم بس کن دیگه، بس کن. بلی یاز خدا بس کن دیگه.
مگم بد میگم وقت حقه میگم میگی بس کو بس کو بس کن.
سلام کاکا یوسف.
مانده نباشین. جور بخیر هستم.
سعید جان، جان کاکا خیلی خوش آمدی.
زنده باشین، جور باشین. گفته بودم که امروی من کار ضرور دارم، خدمتتان رسیدم. بفرمایید.
بله خوش، کجا آمده بودم. بفرما جان کاکا.
پیسا چی است کاکا جان؟
مگرم خودت نباید یک لک بابت و چک خودت سبا اول وقت به بانک ببری ها؟
وای کار سیمین است. سیمین به شما گفت ها کاکا؟
بله سیمین به من گفت. خوب بیگانه نیستون جان کاکا. کاکا سیمین استون.
یک جهان تشکر از خودتان. واقعا تشکری میکنم کاکا جان. با این کارتان نمیدانن چی گره بزرگی رو باز کردن. دیگه نمیتونستم چی کنم، با کجا برم.
البته سعی جان جان کاکا بهتر است که از کسی تشکری کنی که این پیسه را برای خودت داده. از اون کسی که واقعا گره و دستو باز شده از اون باید تشکری کنی.
از چی گپ میزنن کاکا؟ مگرم این پیسه ها یک لک از خودتان نیست؟
ای جان کاکا من یک لک پیسه میداشتم خالی اینجه نمیبودم.
از کی است کاکا؟
ای پیسر جاوید جان بیادرت آورد. از ما خواست که من ای پیسر با خودت بتون.
ولی جاوید که...
بی خبر نیستم جان کاکا. خدا بند پدرتان رو بیاموزه. بعد از پدر بیادر کلان حکم پدر خانواده رو داره. اینه من از خودت پرسان میکنم که اگه پدرت خدا رحمتش کنه زنده میبود. یک چپات خودت اول او به ناحق میزد باز تو هم
به خدا کاکا جان تا همین لحظه از کار و روزم شرمنده هستم، به عذاب هستم. دلم میخوای برم بخشش بخوایم ولی چطور بگویم رویش ندارم. از بس که کارم زشت بوده آدمیست دیگه قار میشه در یک عمر کار میکنه که یک عمر پشیمانی داره.
سعی جان جان کاکا.
بله کاکا
خودت بیادرت هم مشناسم جاوید آدم کینه ای نیست شکر خدا. من شک ندارم که او اتفاق وقت فراموش کرده که اگر فراموش نمیکرد برای پیسه روان نمیکرد. فقط جان کاکا یادت باشه که بیادر چیزی نیست که هر وقت خواسته باشی پیدا کنی. بیادر خوب مثل گوهر نایاب است.
چی بگویم؟ حق با شماست، حق با خودتان است.
سعید جان سرد بالا بگید بیادر قندیم، یک اتفاق چند ماه پیش افتاده و خلاص شده.
جاوید جان چی بگویم، من واقعا بیادبی کردم.
ای گپ نزن سعید جان. من میفهمم که خودت خواسته قلبیت نبوده. خشم و غضب اگه کنترل نشه میتونه گرفتاری های زیادی به بار بیاره. البته او روز گناه ما بود.
نه تو رو با خدای گفه نزنه، هیچی گفت بیادر جان. معلوم است که گناه ما بود، نه گناه شما.
سعید جان به نظرم ما و تو باید این قضیه را فراموش بکنیم. به این بیادر هم گاهی اختلاف پیش میاد دیگه.
تشکر. یعنی نمیتونم طرفت سعید کنم بیادر؟ یعنی خودت مرا بخشیدی؟
هیچی سوال است بیادرم. سعید جان سرت بالا بگی، با اونمو روز از خود چیزی بدل نگرفتم، در خانم که رفتم طبیعی بودم کلا.
باور کن بیادر گلم، هر روز به این مدت دلم میشد بیایم از کار زشت خود بخشش خواهی کنم، اما با خدا رویم نمیشد.
من گناهکار هستم.
نه تقصیر کار نستم.
باور کن من گناهکار هستم، باید خیلی زودتر از این گپا به سراغت میامدم. هر چی که بوده خلاص شده و رفته دیگه.
جور باشه بیادر، مرا شرمنده کردی.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیمتان می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درخواست سازمان ملل متحد از شرکایش برای کمک 5 میلیارد دلاری به مردم افغانستان و افزایش عواید مخابرات در جنوب افغانستان. سازمان ملل متحد از شرکایش خواسته که یک کمک 5 میلیارد دلاری را در اختیار این سازمان قرار بدهند تا به گونه مستقیم میان نیازمندان افغانستان توزیع شود. سازمان ملل متحد گفته که این پول در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتشار مطلبی در فیسبوکش نوشته که سازمان ملل متحد و شرکایش برای کمک به 28 میلیون نیازمند در افغانستان و منطقه طرح‌هایی را راه اندازی میکنه. سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی برنامه‌های پاسخدهی مشترک را با هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی برای 22 میلیون تن در افغانستان و حمایت از 5.7 میلیون تن از شهروندان افغانستانی بیجا شده و جوامع محلی در 5 کشور همسایه آغاز خواهد نمود. مجموع برنامه‌های پاسخدهی بشردوستانه و پناهندگان به بیش از 5 میلیارد دلار تمویل بین‌المللی در سال 2022 نیاز دارد. سازمان ملل متحد گفته که مردم افغانستان با یکی از سریع‌ترین بحران‌های بشری جهان روبرو هستند. نیمی از جمعیت با گرسنگی شدید روبرو هستند. بیش از 9 میلیون تن بیجا شدند. میلیون‌ها طفل از مکتب بازماندن، حقوق اساسی زنان و دختران مورد حمله قرار گرفته، دهاقین و مالداران با بدترین خوشسالی چند دهه اخیر دست و پنجه نرم می کنند و اقتصاد در حالت سقوط آزاد قرار دارد. بدون حمایت ده ها هزار طفل در معرض خطر مرگ از اثر سوء تغذیه قرار دارند، زیرا خدمات اساسی صحی از بین رفتند. اما عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان در نشستی در کابل میگوید که کمک‌های بشری به افغانستان باید در هماهنگی با طالبان توزیع شوند و میگوید که در رساندن این کمک‌ها باید از کارمندان دولتی نیز کار گرفته شود. آیا جمع آوری چنین کمکی در وضعیت حاضر از طرف سازمان ملل متحد عملی است؟ آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در پاسخ به این پرسش گفت:
بله عملی است، به خاطر از اینکه افغانستان در یک وضعیت نابسامان قرار داره. فقر بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، گرسنگی بیداد میکنه. جامعه بشری و وجدان بشریت باید بیدار شود و بر مردم افغانستان کمک بکنه. ما فکر میکنم که هر قدر هزینه از این کم باشه، هزینه انتقالش و هر قدر که مصارف اضافی او کم شوه و پول به اصل مستحقین برسه بهتر است. اما مشکلی که اینا میگن که دولت موجود افغانستان به رسمیت نمیشناسن و اینا بدون سلسله از این کار میکنن، در او صورت هزینه ها بالا میره و مؤسسات بین‌المللی و اینجوها هزینه های خود هم از این پول میگیرن و امید است که با شفافیت این کار صورت بگیره. از طریق امارت اسلامی یا هر دولت دیگه که باشه، با شفافیت اگر بخواید که ای کار انجام بده، اول خو هزینه های از او کم است، مردم محلی ای کار انجام میدن، مردم خود افغانستان و معاش را که اینا میگیرن با معاش و مصارفات را که خارجا در یک کشور دیگه میگیرن از جمله در افغانستان بسیار فرق میکنه. به طور مثال کارمندان ملل متحد در کدامشان 10 تا 15 تا حتی تا 25 هزار دلار در ماه تنخواه دارن، ولی یک افغان با 25 هزار افغانی کار میکنه. به اون صورت هم در این آدرس همی است. حال خو در گذشته فساد بین حید زیاد بود. ما 20 سال در 3 کشور فاسدترین دنیا قرار داشتیم. حال قبطه میشه، فساد کاهش یافته و همی همکاران ما در سکتور خصوصی هم میگن که در گمرکات و در وزارت مالیه و در اینجا او فساد گسترده که وجود داشت و چوکی ها با اجاره داده میشه در اوتر نیست.
صحبت های عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد امکان عملی شدن چنین کمک هایی به افغانستان شنیدیم. در ادامه از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدیم که تحلیل او از وضعیت موجود و کمک های حاضر برای افغانستان چیست؟
اول اینکه تحت هر شرایطی به مردم افغانستان کمک رسانی بشه، بدون شک مورد استقبال همه مردم افغانستان قرار خواهد گیرید. چه از طریق سازمان ملل به صورت مستقیم، از آنجایی که هنوز مشروعیت سیاسی بین‌المللی اداری طالب ها پیدا نکرده، شاید سازمان ملل متحد میخواهد از طریق نهادهای کمک رسان خودی این کار را انجام بده. خوب است که از طریق گفتگو این موضوع هرچه عاجل حل بشه، با توجه به وضعیت بحرانی در افغانستان کمک رسانی بشه. اصل هدف کمک رسانی است. طالب ها می خواهند که به گونه با پخش و توزیع کمک ها و مشروعیت داخلی قوت ببخشند. جانب اعتماد مردم و ساختاری که تصمیم بر ادارات هایی که به آنها کمک رسانی بکنم نشان دهند. بدون شک این منازعه بین چگونگی توزیع کمک ها میتونه اصل جامعه و مردم را آسیب برسانه. ما هم توقع ما ایست که نهادهای بین المللی به هر وسیله یا طریقی که ممکنه کمک ها به مردم افغانستان توزیع بکنند و به مردم افغانستان برسانند. اما اگر واقعا مشروط باشه این کمک رسانی از جانب طالب ها که گویا دستوری به اونها باید توزیع باشه، طالب ها هم باید تصویرات فراهم بکنند تا جامعه جهانی از طریق خود هم که کمک رسانی بکنه داخل مردم روزهای زمستان سخت سپری میکنند. گرانی، وضعیت بحران اقتصادی، بیکاری و فقر مردم بیشتر آسیب میزنند. اگر طالب ها اجازه ندن که نهادهای بین المللی به مردم افغانستان کمک رسانی بکنه، بدون شک مردم افغانستان به این موضوع بی‌توجه نخواهند بود، باعث خواهد شد تا بی‌اعتمادی آشان بیشتر نسبت به اداره. اگر جامعه جهانی هم بدون شک مشروط بسازد که باید از طریق آنها این کمک رسانی صورت بگیره، مردم افغانستان به کمک رسانی جامعه جهانی، به کمک رسانی های بشر دوستانه آنها نیز ناامید خواهند شد. این وضعیت باید هرچه عاجلتر خاتمه پیدا بکنه و از طریق گفتگوی فشرده حل بشه.
این هم تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان. آیا در شرایط فعلی این گونه کمک ها میتونه افغانستان از وضعیت بحرانی که گرفتار شده نجات بده؟ آذرخش حافظی در پاسخ به این پرسش گفت:
خوب بهتر است که میگه سرش که از روخم پاک کردن چه حاصل، علاجی بکن که از دلم خون نیاید. این کمک های کمک نیست، این یارانه است یا این خیرات است که ما میگیریم. این بر روش اقتصادی افغانستان تأثیرات آنچنانی اساسی نداره، ولیکن در یه بحران موجود بشری که وجود داره این برای ما میتونه که یک مددگاری آنی و فوری و استراری باشه. ولی برای ساختن اقتصاد مملکت راه های دیگه وجود داره، باید برای استخراج معادن کار صورت بگیره، باید برای ایجاد صنایع سنگین و صنایع واقعی کار صورت بگیره، باید برای زراعت مدرنیزه کار صورت بگیره.
آذرخش حافظی بود، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. در ادامه از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که چرا طالبان تاکید دارن تا کمک ها از طریق خود اونا توزیع شود.
اولا که طالبان میخواهند به کسب مشروعیت داخلی خود بیشتر بپردازند و هر چقدر فاصله بین جامعه و بین حکومت موجود به وجود آمده کوتاه‌تر بسازند. بهترین وسیله برای جلب اعتماد عمومی ارزی خدمات است. امکانات داخلی باشد، حکومت میخواهد با استفاده از امکاناتی که دنیا با دسترس قرار میده این فاصله مشروعیت داخلی خود تقویت کند. بدون شک طالب ها میخواهند از این استفاده سیاسی داخلی به صورت قوی بکنند. جامعه جهانی هم هنوز حکومت طالب ها را به رسمیت نشناخته که مستقیم چنین کمک های به اداره تعویض بکنند. هنوز منازعه و یا اختلاف نظر جدی بر سر شناسایی اداره کابل با پسینه تاریخی که روابط بسیار تلخ جامعه جهانی با حکومت فعلی و با نیروهای دخیل در حکومت فعلی نشان میده شاید سخت باشد که جامعه جهانی به اجازت مخواه خود به حکومت افغانستان بسپارد. با این خاطر از این منازعه مردم افغانستان آسیب میبینند. با اداره کنونی افغانستان میخواهد با استفاده از این کمک ها اینو مشروعیت خود را تقویت ببخشد و رابطه خود را با مردم که کارشان از آنها سلب شده، زمینه و فرصت های اقتصادی دیگه برایشان میسر نیست، بیکاری بسیار زیاد، قیمتی و همچنین خدمات عمومی دولتی هم برای اونا وجود ندارد، استفاده بکنن این کمک ها رو مردم عرضه بکنن تا اینکه حس اعتماد دوباره تحریف بشه و مردم به حکومت بپیوندن، نزدیکتر باشن، اقتصادتر باشن و اعتمادسازی باشن. این هدف هدف اداره کابل.
هر روز آراد رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. تا اینجا در ارتباط با بحث درخواست سازمان ملل متحد از شرکایش برای کمک 5 میلیارد دلاری به مردم افغانستان صحبت کردیم، چالش هایی که وجود دارد، درخواست طالبان که خودشان باید این کمک ها را توزیع بکنن و تحلیل هایی را تقدیم به شما عزیزان شنونده کردیم. از زبان آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و همینطور تحلیل های محمد صالح سلجوقی، عضو سابق پارلمان افغانستان، را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شما عزیزان شنونده است که بتونین از این طریق برنامه های رادیو دری را پیگیری بفرمایید. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران بر لزوم مبارزه با مواد مخدر در مرزهای شرقی ایران تاکید کرد. اسکندر مؤمنی عصر دیروز در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ولایت خراسان رضوی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص تغییر و تحولات سیاسی افغانستان و رویکرد این کشور نسبت به جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایران گفت. طالبان طی اعلام رسمی گفتند که مانع از ورود مواد مخدر به ایران میشن، اما این نگاه باید در رفتار عملی اونا هم ثابت شود. وی بیان کرد توقع ایران آن است که سیاست‌های طالبان در خصوص مواد مخدر در عمل ثابت شود، اما پیش‌بینی‌های لازم برای همه فرضیه‌ها انجام داده ایم. حال می‌خواهد ورود مواد مخدر به ایران افزایش و یا کاهش پیدا کند. خب این خبری بود که در ارتباط با مواد مخدر تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب خودش یک مشکل و معضل جدی هست. خبر دیگه این که سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت سرپرست طالبان دیروز با مقام‌های امنیتی شهر کابل گفته که امنیت و محیط امن برای ساکنان کابل، دیپلمات‌های خارجی، مؤسسات خیریه، بازرگانان و مقام‌های ارشد رژیم پیشین فراهم بکنند. سرپرست وزارت داخلی طالبان در حالی از تأمین امنیت مقام‌های ارشد حکومت پیشین سخن میگه که گفته میشن نظامیان دولت سابق، کارمندان دولتی و شهروندان عادی با بهانه‌های مختلف تحت شکنجه و آزار اذیت هستند و در برخی از موارد کشته میشن. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی دولت پیشین و افراد ملکی از سوی نیروهای طالبان به قتل رسیدند. افزایش عواید مخابرات در جنوب افغانستان، این موضوع رو میخواییم که در گفتگو با همکار ما عزیز زاهد بررسی بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد
با سلام و وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر. خبر اقتصادی امروز افزایش در عواید مخابرات در جنوب افغانستان و دولت در افغانستان هست در این اواخر و بعد از سقوط نظام قبلی. در چند ماهی گذشته افغانستان زیر فشار شدید اقتصادی بود و هست و عواید بسیار محدود دارد حکومت فعلی، اما مخابرات یگانه منبع عایداتی برای حکومت طالبان در افغانستان است که یک عاید ثابت و حساب شدنی دارد. اکثریت منابع عایداتی در افغانستان چی برای حکومت و برای مردم محدود شده و یک بحران اقتصادی در پیش آمده، اما مخابرات در مجموع مجموع وضعیتش با ثبات و بهتر است و طالبان هم تایید می کند که از این مدرک قواعد ثابت و قابل ذکر و قابل ملاحظه دارد. در همین سلسله مقامات محلی در ولایت پکتیا خبر دادند که از مدرک و منبع قواعد مخابرات در پکتیا میلیون ها افغانی درآمد داشت. تنها این به سطح ولایت پکتیا بود. ولایات مهم تجارتی دیگر مانند قندهار و خوست هم از ولایات پردرآمد برای دولت و شرکت های خصوصی مخابراتی در سطح جنوب افغانستان است و هلمند هم در جایگاه بسیار بالا در این عرصه عایداتی هستند. در همین سلسله تنها مقامات محلی آمار و ارقام را در پکتیا منتشر کرده و آنان میگویند که در دو ماه گذشته از بابت علاوه از مخابرات از بابت توزیع پاسپورت هم در این روزها عواید زیاد نصیب دولت می شود و تنها در ولایت پکتیا از بابت توزیع پاسپورت 5 میلیون افغانی عواید از سوی مخابرات در پکتیا جمع آوری شده. قابل یادآوری است که عواید پاسپورت و شرکت های مخابراتی همه بر ریاست مخابرات می رود چون مربوط پستخانه ها هستند و عواید پستخانه ها هم مربوط به ریاست مخابرات در افغانستان می باشد. مولوی هجرت رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت پکتیا و خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب افزوده است که در دو ماه اخیر این عواید از طریق اداره افغان پست گردآوری شده است. به گفته او در زمان توزیع پاسپورت از هر جور پاسپورت 500 افغانی گرفته می شود و از طریق حساب بانکی به بانک تحویل داده می شود. توزیع پاسپورت برای دولت سرپرست طالبان طی ماه‌های اخیر یکی از پردرآمدترین منابع عایداتی بوده و می باشد و هنوز هم در اکثریت ولایات صف‌های طولانی و هزاران نفر برای تقاضای دریافت پاسپورت ثبت نام کرده و صف‌های طولانی کشیده، اما در کابل این سلسله فعلا متوقف بوده است. در دیگر سه‌ها هم دولت عواید دارد، اما در برخی موارد مردم به علت نداشتن پول به دولت مالیات را پرداخت نمی‌کند و بعد از سقوط نظام قبلی بهانه‌جویی‌ها برای مامورین گردآوری یا جمع‌آوری عواید یا تکس مالیات از سوی افراد مربوطه عذر پیشکش می شود و بزرگترین عذرها این هستند که باید حکومت در قدم نخست پول مردم در بانک ها آزاد کند و بعدا مردم می تواند با آنان پول پرداخت کند و مالیه بدهند. ولی مخابرات برعکس مسائل دیگر پول به شکل پیش پرداخت دریافت می کند و این یک عاید بزرگ برای دولت طالبان شده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
بخیر باشید. خدا
حافظتان. خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با افزایش عواید مخابرات در جنوب افغانستان. خب شما عزیزان شنونده میدونین در برنامه‌های مختلف هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، امروز هم صحبت کردیم که وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بسیار نابسامان هست، بسیاری از مردم در معرض گرسنگی شدید قرار دارن، با توجه به فصل سرما سوخت در دسترس مردم نیست متاسفانه، خدمات صحی در داخل افغانستان شرایط بسیار بسیار نابسامانی داره و خود همین مسئله باعث میشه که بسیاری از مردم خصوصا اطفال در معرض خطرات جدی حتی خطر مرگ قرار بگیرن، چون سوء تغذیه شدیدی وجود داره به خاطر مشکلات اقتصادی جدی و از اون طرف امکانات صحی و خدمات صحی هم وجود نداره و روزهای گذشته در خبرها عرض کردیم که بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی که در داخل افغانستان وجود داره در معرض تعطیلی قرار داره به خاطر که بودجه‌هاش به هر حال وجود نداره و بودجه نمیرسه و طبیعتاً اینا تعطیل خواهد شد. همه اینها باعث میشه که هر کسی که در هر گوشه از دنیا هست و دلش میتپه و دلش میسوزه برای این شرایط دست به اقداماتی بزنه و کارهایی را انجام بده. سازمان ملل متحد هم که خبر شما خدمت شما عزیزان شرمن درس کردم که تلاش کرده که کمک جمع آوری بکنه از کشورهای مختلف و به دست مردم افغانستان برسانه. در داخل ایران هم مهاجرینی که در داخل ایران دارن زندگی میکنن و چه ایرانی هایی که به هر حال دلشون میسوزه برای این مسئله دارن تلاش میکنن که کمک هایی را جمع آوری بکنن و به دست مردم افغانستان برسانن. از مجراهای مختلف هم این کار داره انجام میشه، هرچند که کم هست، خرد هست، هم خودمی مثلا میتونه که بسیار کمک بکنم. آقای سید جمال الدین سجادی، فعال رسانه‌ای و فعال اجتماعی از مهاجرین افغانستانی ساکن در مشهد مقدس، کمپینی را راه اندازی کرده به نام کمپین من هم هستم، که از طریق این کمپین داره کمک‌های را جمع آوری میکنه و ارسال میکنه به داخل افغانستان برای رسیدگی به نیازمندان. همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با سید جمال الدین سجادی.
خدمت شما و همه شنونده های رادیو دری در هر کجای دنیا که هستن سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش باشه. کمپین من هم هستم در واقع جرقش از زمانی خورد که ما خب خبرهایی مبنی بر این که هموطنهای ما در افغانستان به دلیل گرسنگی و سرما جان خود از دست میدن، خب احساس وظیفه کردیم که ما چطور میتونیم به این مردم کمک بکنیم. در ادامه پیگیری ها ما دیدیم که خانم لیلا حیدری که در کابل یکی از بانوان شناخته شده در عرصه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هستند، اقدامی را شروع کردند که زغال سنگ و چوب و مواد خوراکی برای خانواده هایی که حالا نیازمند هستند، چه اونهایی که از ولایت های دیگر مهاجر شدن و به جای شدن به کابل و چه اونهایی که در خود کابل هستن و وضعیت اقتصادی چندان مساعدی ندارن، خانم حیدری بر از اونها کمک هایی را در واقع جمع‌آوری میکرد. ما دیدیم که خب جامعه مهاجر هم این پتانسیل و ظرفیت داره که در کنار اونها قرار بگیره و کمکشان کنه. این گونه شد که خب ما از روز سه‌شنبه 14 اینمی ماه در واقع شروع کردیم. به مدت 10 روز قرار شد که ما کمک های جامعه مهاجر جمع کنیم به صورت نقدی و بعد حواله کنیم به کابل که ادامه کار دوستای ما در کابل انجام بدن.
استقبال از این کمپین چگونه بوده؟
خدا رو شکر ما احساس نمی کردیم که اینقدر مورد استقبال واقع شود، چون که واقعیتش بود که شرایط اقتصادی در کل جامعه ما و شما چه در افغانستان و چه در ایران شرایط چندان خوبی نداره. همه ما و شما با مشکلات اقتصادی در 2-3 سال اخیر دست و پنجه نرم میکنیم، خب مشکلات زیادی همه مردم دارن. اما با این وجود استقبال خیلی خوبی شده. ما در واریزی هایی که به شماره حسابی که مشخص شده بوده داشتیم از 5,000 تومان داشتیم به بالا، و این نشان میده که خب جامعه ما یک جامعه وظیفه شناس هست و واقعا ما همینجا از تمام کسایی که در کنار ما قرار گرفتن و به شکل‌های مختلف کمک کردن سپاسگزاری می‌کنیم، و این نشان می‌ده که خب فرد فرد این جامعه داره احساس وظیفه می‌کنه نسبت به هموطن خودش، نسبت به کسانی که در کابل زندگی می‌کنن و شرایط مساعدی ندارن. خدا رو شکر تا این لحظه بالای 45 میلیون تومان در واقع جمع شده از محل کمک‌های مردمی، و فکر می‌کنم رقم قابل توجهی باشه به خاطری که میگم تمام کمک‌های شده کمک‌های مردمی بوده. یعنی خب بعضی کمپین‌ها را می‌افته و یک قشر خاص هدف قرار می‌ده، مثلا تاجرها و سرمایه‌گذارا میان و او رو کمک می‌کنن، اما کمپین من هم هستم حمایتگر از این کمپین فقط مردم عادی بودن و کسایی بودن که خودشان شاید کارگر روزمزد بودن، شاید کسایی بودن که اونقدر توان مالی چندانی نداشتن، اما اونمو حمایت اندکی که داشتن انجام دادن، و ما خوشحال هستیم که تانستیم این کمپین راه اندازی کنیم و که بتانیم یک بخشی از اون مشکلات حل بکنیم و خانواده های بیشتری را تحت پوشش قرار بدیم. من از فرصت استفاده میکنم در این روزها واقعا من خودم و کسانی که با من همراه بودن خیلی حس و حال خوبی داشتیم و خدا رو سپاسگزاریم به خاطر که این فرصت در اختیار ما قرار داد که ما بتونیم خدمت مردم ما را بکنیم. من از همینجا از تک تک کسانی که در این کمپین شرکت کردن، چه او کسایی که کمک مالی کردن، چه او کسایی که با اطلاع رسانی و حمایت به شکل در واقع خبری خودش کمک کردن تشکر میکنیم. از شما و مجموعه رادیو دری هم سپاسگزاریم که مثل همیشه صدای ما را بلندتر از همیشه به گوش بقیه دوستان رساندیم.
گفتگوی بود از همکار ما بصیر احمد حسین زاده با سید جمال الدین سجادی، مدیر کمپین من هم هستم، که داره از مردم کمک جمع میکنه برای که به نیازمندان داخل افغانستان برسانه، کار بسیار ارزشمندی که امیدوارم هرچه بیشتر انجام شود و بتانیم مردمی را که در داخل افغانستان دچار مشکلات جدی هستند هرچند اندک کمک بکنیم. اما فرصت کمی هست تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما یکی دو تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. خبر اولی که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که با کاهش